الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مضاربه اگر چنون چه شما پولی رو دادی به کسی به عنوان مضاربه و بعد سودی کرد، ببینیم آیا این رد زکات داره یا نداره. بس اینجا اولا اصل خود مال که مال مالکه، این زکاتش مسلما بر مالک، زکات مال و تجارت. 10,000 تومانی که دادی باش تجارت بکنم، زکات 10,000 تومان قطعا با مالکه، برای اینکه ملک خودش. و اما ربح، او اندازه از ربح که مال مالک باشد، اونم مسلمن زکاتش با خود مالکه. بنابر این که ما گفتیم ربح تابع اصل هم در زکات هم در حول، و بر فرض بگی نخه در حول تابع نیست، بسیار خوب، ربح هم خودش حول مستقل، حولش که صرف باید زکاتشو مالک بده، او ربح خودشو. پس رفع و اندازه ایش که مال مالک میشه، مسلمن زکاتش با مالکه، رو فرض این که گفتیم رفع زکات داره. حالا این بحثش گفتیم که رفع تابع اصل هم در زکات هم در حول، و اگه در حولم قبول نکردیم، بعد از این که حول رفع سر رفع زکاتش با مالکه. و اما اون اندازه ربحی که خدا این جهت رو البته توجه کنیم که ما چه گفتیم مقدار ربحی که مال مالکه، زکاتش بر مالکه، اگر اصل سرمایه به حد نصاب بوده، اون وقت ربح نصاب به نصاب دوم باید برسه. مثلا اگه سرمایه 20 دینار بوده، رب به 4 دینار که برسه سهم مالک زکات داره، برای اینکه گفتیم زکات مال و تجاره مثل نقدینه، همینطور که نقدین دو نصاب داره، نصاب اول 20 دینار، نصاب بعدی هم تو 4 دینار بالا میره، بنابراین رب او نصاب دوم میشه. اما اگر سرمایه به اندازه نصاب نباشه، 16 دینار مثلا سرمایه بوده، اون وقت ربح که پیدا شد سهم مالک اگه به اندازه شد که مکمل نصاب شد، از حالایی که نصاب محقق میشه در اول سال میشه، برای اینکه ما مثل مالک قائل نبودیم. مالک از اهل سنت قائل بود به اینکه اگر دون نصابم اول حول داشته باشی، تا آخر حول که به نصاب برسد زکات لازم میشه. ما اینو قائل نبودیم، او در همه جا میگفت، در انعام و نقدین و اینا میگفت اگر شما اول سال یه شطور داشته باشی، بعد یخ به یخ هی خریدی یا زایی، تا آخر سال شد 5 شطور، اون گفت زکات داره. ما گفتیم نه، نصاب باید از اول سال باشه. شافعی هم همین رو میگفت، بسیار اهل سنت هم همین رو میگفتن. پس اگر اون رأس المال دون نصاب باشه، اون وقت هر وقت که ربحش متمم شد و به حد نصاب رسید، از اون وقت باید اول سال قرار داد. اینجا واضح. پس اون چه نسبت به مالک هست گیری درش نیست، سرمایه زکاتش با مالکه، حصه مالک از ربح هم با مالک. انما الاشکال راجع به عامل. اینجا اگر چنون که اونجور که ظاهر مقنعه و نهای شیخ بود که مضاربه رو در حقیقت باطل می دونستن و می گفتن در مضاربه عامل مالک حصه ربح نمی شه، بلکه اجرت المثل طلبکار می شه، اگه اینجور بگیم پس تمام ربح به ملک مالک ظاهر شده، فقط مالک مدیون عامل است به ذمه خودش که اجرت المثل بده. و ما بعد میگیم دین مانع از تعلق زکات نمیشه. پس مالک مدیون عامل باشد اجرت المثل را، این مانع از تعلق زکات نمیشه. بنابراین همه ارث در ملک مالک ظاهر میشه، زکات همه ارث با مالک. این در صورتی که بگیم مضاربه باطل. و اما اون که روایات ما دلالت داشت و مشهورم قائلم که مضاربه صحیحه و بر طبق قرارداد باید عمل بشه. اگر گفتیم نصف ارث مال عامل، نصف ارث مال عامل میشه. خوبه، باز یه بحث بود، ما دیروز گفتیم که آیا عامل که مالک حصه از رف میشه عند ظهور رف مالک میشه، یا عند الانزاز مالک میشه، یا عند القسمه؟ مشهور ما گفتن عند ظهور رف، حالا بحث میکنیم. اما اگر یه کسی عند ظهور رفع قبول نکرد، چون که استفاده میشد فقر المحققین و صاحب مدارک و اینا خسته کردن، اگر یه کسی گفت که مالکیت عامل وقتی است که امزاز بشه یا قسمت بشه، وقت تفعی رفعی که ظاهر شده عند ظهور رب همش مال مالک لابد دیگه. وقتی که مال مالک باشد، آیا مالک زکات همشو باید بده یا لازم نیست؟ اینجا ممکن است یک کسی بگه که اون مقداری که بعدم میخواییم بدیم به عامل، مثلا سهم عامل میشه، زکات نداشته باشد نه بر مالک نه بر عامل. چرا؟ برای اینکه اما بر عامل نیست، برای که هنوز مالک نشده، اندل امزاز یا اندل قسمه مالک. اما بر مالک لازم نیست، برای اینکه ملکیت تلقه بالاخره ندارد این مالک. برای اینکه این مقدار که میخواد سهم عامل بشه، یا این تلف میشه با، یا این خلاصه معامله بعدی ضرر میکنه و این تلف میشه، و یا سهم عامل میشه. ولو حالا در ملک مالک ظاهر شده، اما خلاصه یه ملکیت تامه‌ای که تلقه باشد نداریم. و ما در زکات علاوه بر ملکیت تمامیت ملک هم شرط کردیم. ملکی که بالاخره این مالک نخواهد توانست ازش استفاده کنه، برای اینکه یا این است که بعد معامله دیگری میشود و ضرر میکنه، پس این میشه وقایه رسول ما، یا اگه ضررم نکنه تقسیم خواهیم کرد، این میشه سهم عامه. ملک اینجوری که درست اسم ظاهر شده در ملک مالک، اما ملکیتیست که این مالک هیچ وقت نخواهد توانست ازش استفاده کنه. فسخ بکنی وقت میشه مال عامل، ای تا فسخ کردیم وقت میشه مال عامل. این ملکیتی که ملک عامل نشده، ملک مالک شده به قول شما، اما یه ملکیتی که مثل که جلوتر گفتیم ملکی که شما فرض کنید که کنف شده، روایات داشتیم گم شده، یا ملک شما رو غصب کردن، اونجور ملک ها، اینا ملک تمامیت نداشت و گفتیم زکات تعلق نمیگیره. حالا اینجا ولو به صرف ظهور مال عامل نشده باشد، و چون مال عامل نشده پس ولو مال مالک شما میگید، اما یه ملکیتی که بالاخره یقیناً دست مالک را نخواهد گرفت، یا این است که در معاملات بعدی ضرر پیدا میشه و این رفع وقایه رأس المال میشه، یا این است که تقسیم میکنیم انزاز میکنیم میشه مال عامل. پس یقیناً یه ملکیست که دست مالک را به عنوان رفع نخواهد گرفت. پس بگیم او اندازه ای که سهم عامل میشه و نه حالا ملک عامل نشده و ملک مالکه اما تمامیت ملک نداره، ملکیت متزلزل است. متزلزله یعنی این معنا. بعضی وقت اگه متزلزله بود که میگفتیم حالا متزلزل است اما بعد ممکنه ملک تام بشه برای مالک، نه اینجور هم نیست. یا این وقایه رأس المال میشه یا این اسمال عامل میشه، به عنوان ربح دست مالش رو نخواهد گرفت. پس چون ملک تمامیت نداره برای مالک، مالک زکاتش بدهکار نیست، عامل هم بدهکار نیست برای که مالک نیست. قاعده اینجور میشه. این در صورتی که بگیم به صرف ظهور عامل مالک نشده است. و اما اگر بگیم به صرف ظهور عامل مالک میشه، اینجا وقت آی زکات دارد یا زکات ندارد. البته محقق و دیگران نوعا میگن زکات دارد و زکاتش بر عامله در صورتی که واجد شرایط باشد، یعنی خودش به حد نصاب برسه، چون آره به مالک نداره، باید سهم عامل خودش به حد نصاب برسه، حلول حولم برش بشه، تمام شرایط برش موجود بشه. و دیگه اینجا نمیتونی بگید در حول تابع ملک اصله، برای اینکه اصل مال مالک بوده این رفع مال عامل شده، حالا که مال جدیدی پیدا کرده این و جلوتر مال نداشته نسبت به مال خودش قطعا حلول حول لازمه. پس در صورتی که شرایط برای عامل محقق بشه زکات. نوعا اینو میگه. کسانی که گفتن زکات بر عامل نیست، اینا چندین دلیل آوردن که بعضیش ادلش رو فرض این است که مال عامل نشده باشه، بعض ادلش رو فرض این است که مالش شده تو تمامیت نداره. حالا ما همه ادلش رو قطار میکنیم. یه دلیل که بگیم همطور که صاحب مدارک و فخر المحققین و اینا ازشون استفاده شده خواستن بگن، گفتن عامل زکات بدهکار نی از باب این که مالک نیست، تعریف این که مالک نیست. وقت وجه این که به ظهور رب مالک نشده باشه همون از که دیروز ذکر کردیم، سه دلیل بود. یکی این که این ترقی قیمت یه امر اعتباری موهومیه و ملکیت امر موهوم معنی نه. دلیل دوم این که اگه مالک باشد عامل باید ربح ربح و مالک بشه و حال این که ربح ربح و مالک نیست. دلیل سوم این که این وقایه رأس الماله پس باید بمونه برای رأس المال و اگه ملک عامل باشه چه معنی نداره وقایه رأس المال باشه. این دلیل هاست که ما اینا رو دیروز جواب دادیم. پس به نتیجه گفتیم ملک عامل شده است به ظهور، ملک عامل هست. شما میگوید امر اعتباریه، از خود ملکیت امر اعتباریه، حتی که ملکیت امر اعتباریه مملوک هم میشه امر اعتباری باشه، مثل ذمه غیر. صد ذاتان در ذمه من داری، ذمه من همواره، خب اعتبار میکنن ذمه من رو یه انباری که ما توش مالکی. بنابراین این که میگه امر موهومه، نه در نظر عقلا اعتبار داره، ترقی قیمت اعتبار داره و میشه مالک. این که گفتی ربح ربح یا وقایه، گفتیم جوابش اینه که که چون قرار داد مضاربه و شرط در ضمن مضاربه اصلا این بوده که هر چه درآمد پیدا شد آخر کار او درآمد را با هم نصف کنیم. این دیگه وقت توش خوابیده که پس اگر این لابلا ضرری به سرمایه پیدا شد ضررش درست جبران بشه، یه همون بقایم و معناش هم اینست که دیگه ربه تو کار نباشه. قرارداد اینه و شرط و قرارداد نمیشود ضد خودش رو ثابت کنه، مفاد خودش رو ثابت میکنه. شما بیایی مرا اخذ بکنی بگی چون گفته نفرت مال عامل، پس در معامله اول عامل نفرت و مالک شد، وقت در معامله دوم ردهرت مال تلق خودش میشه. اختلاف قراردادمونه. اصلا قرارداد ما این بود که یک سال تجارت بکن، هر چه آخر درون داشت سرمایه کنار مبلغش رو هم نصفه میکنیم. این دیگه توش هم وقایه رو میرسونه هم این که رپرپی تو کار نیم. پس بنابراین این که شما بگید مالک نیست عامل، اینو قبول نداریم. مالک مال عامل، اما مال اینجوری زن مال شما، آقا ببین مال شما، اما مال شما که الان اگه تقسیم کردی پولاشو میارزی تو جیبتو میری، اگه تقسیم نکردیم و بعد یه تجارت کردی ضرر کرد، با این که مال شماست باید جبران خسارت بشه. قرارداد کردیم دیگه، قرارداد استشاره هم امضا کرده، مانعی نداره. مال شما شده، شما شده، اما مال اینجوری که یا تقسیم کن فسخ کن حالا معامله رو ضرب سهم دو برو، یا اگه طمع داری که بمونه یه استفاده بیشتری بکنی بدون تجارت یکیش نفس یکیش ضرر، ممکن است ضرر باشه، وقت باید دینابالی هم سهم خودتو برای وقایه رسول مال بدی. چرا؟ قرارداد کرده مثل اول، او قرارداد که کرده همه یه رو درست میکنه. پس بنابراین این که بگیم بر عامل زکات نیست از باب این که مالک نیست، ما گفتیم نه به صرف ظهوره عامل مالک میشه، بهتر دلیلش هم همون صحیحه محمد ابن قیس بود، ولی معذالک این ملکیست که ربطرتش مال شما نیست، وقایه رسول مال هم بر طبق قرارداد همه اینا درست بود. این دلیل اول. میگم معنی مضاربه در نظر عقلا این بوده، عمل مضاربه این بوده که میگفتن آقا جون این 100,000 تومان پیش جناب عالی در ایام سال باش تجارت، آخر سال اگر ربحی داره با هم ربح تقسیم میکنی. این معناش این است که دیگه دم از ربح نزن، معناش این است که اگر تجارت دوم یا سوم یا چهارم ضرر کرد باید تخ کنی او استفاده رو بذاری برای جبران این. اگر فسخ کردی مالک شده، اما مالکی که اگه همین الان فسخ کنی معامله رو حقم داری، عقد جایزه، همین حالا که دیدی معامله سود کرده میگه خب الحمدلله 10,000 تومان سهم من میشه، اصلا ما دیگه مضاربه، عقد جایزه، فسخ کن 10,000 تومان برس تو جیب روشی جونه. اما اگر فسخ نکردی و همه بیشتری داشتی، معنی مضاربه همینه که بایستی که این رب باشد پشتوانه معامله بعدی، که اگه در معامله بعدی ضرر شد این پشتوانه رسول مال باشه. چرا مال منه؟ قرارداد دیگه مضاربه یعنی این، و شارع هم همین را امضا کرده. گفتیم این 10,000 تومن آزم بدید، شما عرفیاتتون از دست ندید، این 10,000 تومن رو بستون باش تجارت بکن، آخر سال هر چه درآمد پیدا کرد، سرمایه مالک مالی خودش، هر چه درآمد پیدا کرد با هم، ولی عقد جایزم هم. شما اگه یه وقت دیدی استفاده کرده مضاربه، دیگه بیخ تجارت رو میگیدی، دیگه میگو بابا تجارت، همونجا هر چه درآمد پیدا کرده نصف میکن. اما اگر تمعت زیاد باشه، دیدی نه در داشتوان استفاده کرد، گفت خب یه معامله دیگه میکنیم، یه 20,000 تومن دیگه استفاده میکنیم، تصادفا معامله یکیش نفس است یکیش ضرر، اون ضرر کرد. اینجا بایستی اون رب پشتوانه یه رأس المال باشه، جبران کنه خسارتو. چرا؟ مضاربه در نزد عرف یعنی همین، و شما همین رو با هم قرارداد کرده. پس شرط اون قرارداد، شرط میگه در عبارت جواهر اینا، من همون قرار داده، اون قراردادی که کرده یعنی همین، یعنی ربها رو هم نسته بشه، دیگه رب هرف معنی نداشته باشه. یکی هم این که اگه ضرری هست رب جبران اونو بکنه، ولی معذاله رب اول به صرف زهود مالی یکی که هست، اگه بگه همش مال مالکه، خلاف قرار داده، تو قرار داد بوده نصفش مال تو نصفش مال من، الان هم تقسیم کنیم نصفش دور میداری میری، پس بخواییم بگیم همش مال مالکه، خلاف قرار داده، بخواییم بگیم ملک بلا مالکه، اینم درست نیست، بگیم اصلا ملک نیست، اغلایی رو ملک میدونم، پس بنابراین ملک هر دو. بهتر دلیلش هم صحیحه محمد ابن قیل که گفت باباشو خریده، این شخص نمیدونه، توجه نداشت، با رسول ما رفت باباشو خریده، حضرت هم فرمود اگر چنون چه با 1,000 درهم که خریده قیمت کردن باباشو 1,001 درهم میارزه، پس نیم درهم این عامل مالک شده، و حیث این که نمیشه باباشو مالک بشه، بابا آزاد میشه و یستسعی در بقیه قیمت. پس به قاعده این صحیحه میفهمونه که ره به صرف ظهور مال عامل شده، و این شبهاتی که شما کردید مسئله رپره و مسئله وقایه، این اشکالات وارد نیست، برای که مضاربه یعنی همین در نظر عرف، و همین هم شما قرار داد کرده. پس دلیل اولی که آوردن که گفتن چون ملک عامل نیست زکات نداره، اینو ما قبول نکردیم، ما گفتیم به صرف ظهور مالک. دلیل دومی که آوردن برای عدم زکات، گفتن بسیار حصه عامل به صرف ظهور مال عامل میشه، اما ملکیت تلقی نیست، و ما در باب زکات علاوه بر ملکیت تمامیت الملک هم شرط کردیم، ملک تام باشد، و این ملک تام نیست. چرا؟ برای این که این باید وقایه رأس المال باشه. خودتون میگی اگه یه تجارت بد کردین و ضرر کرد، همینی که سهم عامل هم شده باید بدیم جبران سرمایه، پس چون وقایه رأس الماله ملک تلقی من نیست. اینم جوابش اینه که اگه یادتون باشه ما در باب تمکن از تصرف گفتیم تمکن از تمکن کافیه، در عین مرحومه در صورتی که برای من فک رحم آسون باشه میتونم فک رحم بکنم، این گفتیم مانع از تعلق زکات نیست، بله اگه نمیتونم عین مرحومه مال منه اما رحم قدرت بر فک هم ندارم، نمیتونم دینو بدم، اینجا تمکن از تصرف نداری. اما اگر یه آدم میلیونری هستی، پولات هم تو بانجه ولو این خونه این ملکم رهنه، فوری میتونی رهن و فکش بکنی. یا مثلا مال شما رو همسایه دون قصد کرده، اینقدر ترسوه که یه تلفن ایدهش بکنی که چرا مالی من رو بردی، فوری میاد التماس هم میکنه مال شما رو بهت میده. اینجا شما بمشینه بگوی ما رو مرا قصد کرده، من تمکن از تصرف ندارم. نه، ما گفتیم اگر در اون روایت ابن بشیر داشت، اگر قدرت بر این که تصرف بکنی داشته باشه کافیه. پس ما تمکن از تمکن رو کافی دونستیم. ما نحنسی هم اینجوره. شما میگی این رب وقایه رسول مال میخواد بشه. میگم این وقایه در صورتی که شما ملزم باشی که این بموند و بعد تجارت دیگری بشه، وقت اگه ضرر کرد این وقایه باشه. خب شما نعیزا بمونه. الانی که میبینید 10,000 تومن روشه، همه عبد غالب نشه، فوری بگو حسختون مزاربه، بگو اظهاره هم خب الان تقسیم کنیم، ما دیگه ما مزاربه قدرت هم داریم. برای که اتفاقیست مزاربه عقد جایزه، ولو جعل مدت هم کرده باشیم پیشش دست شما. الانی که 10,000 تومن برای شما سود داره، فوری بگو من دیگه یا تجاره، من دیگه ما مزاربه 10,000 تومن رو بشون برش تو جیبه، پولی که بگی آسونی میتونی بسونی بیدونی تو جیبت. این چه تو تمکن از تصرف نداری؟ هزار ولی میتونی یا نه؟ پس قدرت داری. سوال خواه مال هم بشه زکات نیما گفته، نیما گفته واجب زکات، میگیم اگمون زکات باید بدیم. زکات البته حول میخواه، شرایط میخواه. ما حالا بحثمون سر اینه که شما میگوید تمکن نداره، ما میگیم تمکن رو واسه درست میکنیم، البته شرایط دیگر میخواد، نصاب میخواد، حول میخواد، جلسه چه شرطی دیگه میخواد. اما این که میگی تمکن نداره، ما میگوید چرا؟ این پیشش از خودته. الان بگو من یه ما مزاربه در جاسوان دستون بیرسو جیبه به این راحتی. پس بنابراین این که میگی تمکن نداره، وقتی تمکن هم داره، برای که وقایه بودن خلاصه با این خصوصیات مانه. اشکال سوم این که بگی درسته این ملک منه، اما به شرکته، مشترکه و مال مشترکه که من نمیتونم تصرف بکنم بدون اجازه شریف. پس از این جهت بگی تمکن تصرف نداریم. میگید این دیگه چیزیه که خلاف اتفاقی فقها، که اگر مال مشترک باشه، شما مثلا فرض بگیرید خرما گندما به حد نصاب رسیده سهم هر کدوم، اما به شرکته که من بخوام تصرف بکنم باید به اجازه شریک باشه، پس بگیم دخواست نداره. این خلاف اینه تمام فقها میگن مال شرکت زکات بهش تعلق بگیره، متعلقه تصرفش موقوف به اینکه اجازه بگیره شریک. پس صرف شرکت مانع از زکات نمیشه. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم، دلیل چهارمی که آوردن که این رو مرحوم آقا رضا خیلی تعقیب میکنه، این است که بگیم زکات در مال و تجارت تعلق میگیره. و اگه یادتون باشه ما گفتیم مال و تجارت عبارت است از اون مالی که اون وزه علیه به قصدل استربا، در حقیقت اون سرمایه‌ای که به کار انداخته، سرمایه در جریان موضوع زکات مال و تجارت. روایت میگفت کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات، یا لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به یعمل به. یو تجربه و یو عملده این زمین را برمیگرده و به کار انداخته. خب این برا مال مالش خوبه، فوقش ما در مال مالش اومدیم گفتیم او مالی که او تجربه و خودش با بند و بیزش با توابعش زکات داره، ولذا ربح و نتاج هم گفتیم تابعه. اما معامل که سرمایه تو کار نداره، مالون اتجربه ندارست که مال عامل، سهم عامل، مال و تجاره نیست. این مثل اجرت عمل میمونه که عمله رفته کاری کرده مزد گیرش اومده. حالا منطقه مزد دو جور گیر میاد، یه وقت مزد مثلا میگن دامن گندو، یه وقت میگن نصفه، اما اینم در حقیقت مثل اجرت عمله. پس این مال و تجاره نیست، مال و تجاره به نیست، مال و عمله به نیست نسبت به سهم عامل، اصلا انوار مال و تجاره صادق نیست. این اشکال اشکال قضیه مرحوم از آره رو تعبیر میکنه، میگه که لعنهو، ما گفتیم اصلا مال و تجاره اونیست که به تجارت انداخته باشیم، یا بگویم ملکه و عقد معاوضه، اقلا اینجور که محقق و اینا میگفت. این ملکه و عقد معاوضه هم نیست، این ملکه دل مزاربه، به قرارداد مزاربه عامل مالک شده، نه به مثلا معاوضه مالک شده باشد. همو قرارداد مزاربه این سبب شده است که عامل نسترک و مالک شده. پس این ملکه بالمزاربه لا بالمعاوضه، نه به مخواهیم همو عقد مزاربه سبب شده که من زمینه اونی که مالکیت من رو درست کرد همو عقد مزاربه بود. حالا بینیم این تعبیر اول رو بگیم، مال رو تجربه نیست دیگه، تو سرمایه من ندارم. اینجا جوابی که میدن به مرحوم حاج آرزا اینجور میگن که در مستنسک دارن این جواب میده که بگیم ما جلوتر گفتیم مال و تجاره اعمه، تجارت اعمه از این که خرید و فروش باشه یا به نحو اجاره. مرحوم سنکازم اینو گفت که ما گفتیم این هتل چیا که یه هتل رو یا یه مسافرخونه رو اجاره میکنن و بعد اجاره میدن به زوار رو ازش استفاده میکنن، این هم گفتن اسمش تجارته، منطقه تجارت به عمل و منفعته و فرق به این در تجارت. مرحوم سنکازم عبارتش این بود، بله ما قبول نکردیم، بله ایشون داشتن مرحوم سنکازم گفتن که ولا بین ان یکون من الاعیان او المنافع کما لو استأجر دارن به نیت تجاره، که ما اونجا اشکال کردیم. پس معلوم میشه تمام این هتل چیا اینا تاجرن، اگر یه وقت تجار شهر رو مثلا فرض گیرید دعوت کردن و گفت مسافرخونه چیا و هتل چیا و گاراژدارا و اینا رو هم باید دعوت کنن در اداد تجار، برای اینکه یه آقام تاجره چیکار کرده، یه هتل اجاره کرده بعد اتاقاشو اجاره میده توش کاسبی میکنه، این کسب هم اما تجارت ظاهرا نباشه. عنوان تجارت مال همون خرید و فروش اعیانه. حالا علایال مرحوم آسم کاظم چون تأمین داد رو نظر اینا که تأمین دادن بد نیست، وقت میشه مال چشه. حالا اگه ما اون نظر رو نگفتیم، ما اونجا اشکال کردیم در امون عبارت منافع، مثلا رو عبارت میشه تأمیم الاخبار و کزل فتاوا لها، یعنی للمنافع مشکل، این علایال اون مشکل. حالا اگه وقت دیگه یک کسی بگه بگید این مال و تجارت که گفتیم، مالون و تجربه، در صورتی که گفتیم ربحش هم تابعشه، ربح هم به واسطه اومال رنگ تجارت میگیره، وقت معناش این میشه که شما اگر در اثناء تجارت به واسطه تجارت یه چیزی گیرتون اومد، این زکات داره، وقت اون بدبختی که سرمایه‌شو به خطر انداخته برای اینکه یه چیزی گیرش بیاد، اون چیزی که گیرش میاد زکات داره. این که هیچ سرمایه به خطر ننداخته در اثر تجارت، فرض نه تجارته، در اثر تجارت مفت و مجزا صد راسمن گیرش اومده، این زکات نداره. یعنی تنهو یه اولویتی غیر از اون بیان سو، اولویتی الغای خصوصیت اینجوری بکنی از این که فرمودن مالی که به تجارت میزنی خود مالو ربح مال، فرض زبش هم گفتیم ربح مال زکات داره. فرض این است که منم اینجور مال دیگری رو به تجارت زدم، ربحی هم گیرم اومده. وقتی دیگه اون بعد وقتی که مالشو به خطر انداخته ممکنه ضررم بکنه، اگه استفاده کرد باید زکات بده. اما این کسی که هیچ به خطر ننداخته 100% برای استفاده، برای که اگه تمام سرمایه اونم بسوزه هیچ که خسارت بده کار نیست. این آدم از تجارت استفاده کرد، این زکات نداره. نمیخوام میگم لفظ مال و تجارت نمیخوام. این اندازه که ما کنم این تجارت هم فیها فضل، این تجارت هست فیها فضل هم هست. روایت چرخی داشت ما کنم این تجارت هم فیها فضل، فضل منم تجارت کردم مثلا به مال دیگری. این حد کردم اگه بخواهم الغا خصوصیت یا مثلا بفرمایی که اولویت، یه نحو اولویتی که یک کسی که سرمایه‌شو به کار میندازه تجارت میکنه، در اثر تجارت چیزی گیرش میاد، این معلوم میشه تجارت اینجوریه که چون شما جنسی دادی از اون گرفتی یه چیز گیرد اومده، این چیزی که گیرد اومده زکات داره. حالا اون بعد وقتی که سرمایه رو به خطر انداخته تا تو در داد و ستد یه چیز گیرش بیاد، اون زکات داده. این کسی که تو داد و ستد چیز گیرش اومده بدون این که سرمایه به خطر اندازه، این زکات نداره. جانش در جاش هست که جانش رو به خطر اندازه. بله، حالا علایه حاله این حالا دلیل خیلی قانع کننده اینش هم خوب بیانی بالاخره اشکال بله بفرمون استحسان آلوانه. علایه حاله اشکال چارمی که کردن اینه که گفتن این مال و تجاره نیست سهم عامه، پس از این دست زکات نداره. این هم وقت چارم و همه این وقت ها اینا ممکنه که کس خدشه بکنه، اما دلیل دیگری داریم که اون دلیل ازش استفاده میشه سهمامه زکات نداشته باشه و اون روایت سماعه است. از همه محکمتر روایت سماعه است برای سهم عامه. حالا روایت سماعه رو بیارید در همون ابواب ما تجب و فیه زکات ابواب 14 روایت سماعه، روایت شیشم بار 14 صفحه 50 وسائل. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعه موثقه فی حدیث قال سألته عن الرجل یربه فی السنه 500 و 600 و 700 هی نفقته و اصل المال مزاربه. یک کسی در سال 500 600 700 درهم ای استفاده میکنه، مالم مال مزاربه. یه اصل المال مزاربه میفهمونه یعنی مال مال خود این شخص نی، این سؤال مال عامل خلاصه یا میشه بگوی این مربوط به مالک و عامل هر دو باشه. من بعید نمیدونم که اطلاق داشته باشه. اصل المال مزاربه یعنی اصل مال مال دیگری است پیش من مزاربه، پس یعنی من عاملم. یا نه اصل المال مزاربه اونجور هم شامل میشه که مالک بگه مال من پیش دیگران مزاربه است و من ازش 700 درهم استفاده کردم. یربهو زهی اصل المال مزاربه داره حکم عامل رو سوال میکنه، عامل مزاربه رو. یا نه ربح مزاربه رو میخواد مالک میخواد عامل، بعید نیست عبارت هر دو رو بگیره. ولو آقایون خواستن اصل المال مزاربه رو دلیل بگیرن که پس معلوم میشه داره سهم عامل رو میپرسه. ولی نه، این دولت نه. اگر بنده مالک هم سوال کنم که بنده 700 درهم استفاده کردم، اصل مال ما مضاربه است، یعنی پیش دیگری مضاربه است، چنده اون میگم مال پیش دیگری مضاربه است، 700 درهم به من دادم، این هم بعید نیست رو باید تلاوت داشته باشه، مضمره از اینجا. حالا قدر متیقنش عامل هست. قال لیس علیه فرده زکات، این شخص در رد زکات نداره. خب این ظاهرش این است که ربح مضاربه، حالا قدر مطلقا عامل، ربح مضاربه برای عامل زکات نداره. روایت خیلی صریح و خوب. جوابی که دادن از این روایت، خب معنیش این که اصلا ربح مضاربه زکات نداشته باشه، جایی سکال داره. خب چرا گفته قلبا میگی؟ از اصول متلحقات که نیست که اصلا ربح مضاربه یه چیز دلائی سرمایه فقط زکات داشته باشید. حالا قدر متیقن عامله. اینجا جوابی که دادن از این روایت، گفتن این شخص گفته است هیه نفقتو، این خرجشه. خب خرجشه معلوم میشه تا آخر سال خرج میکنه، پس یه سال میمونه. خب این جواب درسته، ولی که ممکنه سوال بگه من از نظر سوال و عدم سوال که سوال نمی کنم. این که همه کس می دونه که در زکات هول معتبره، این از نظر هول و عدم هول سوال نمی کنه. این سوال کرد که چون خرجینه زکات داره یا نه. حضرت نفرمود که چون خرجدش زکات نداره، فرمود لیس علیه فرده زکات، رد زکات نداره. اون وقت پس معنیش این میشه اگر رد فرد کردید خرج هم هست، اما میگه آدم خرج یه روز میخوره، من هم تو یخت یخت خرج میکنم تصادفاً به اندازه 200 درهمش یه سال مون، 700 درهمه. ممکن است که این آدم یخت یخت خرج کرده، 200 درهمش فرض کن برای یه سالش میمونه، یه سال برش میگذره، وقتی زکات داشته باشه. این که حضرت میفرماد لیس علیه فرده زکات، ظاهرش نیست، یعنی اصلا ربح مضاربه زکات نداره. مگر شما این عرق الف لامش بگی الف لام عهد ذکریه، لیس علیه فرده زکات نمیخواد بگه جنس ربح مضاربه زکات نداره. ای ربحی که تو میگی که خرجشه و معمولا هم خرج دیگه یه سال میمونه، مثلا اینجوری که بیاییم بگیم چون غالبا خرج یه سال میمونه، این ربح که ربح مضاربه و خرجش هم هست و معمولا هم دیگه یه سال میمونه، این زکات نداره. علایاله این روایت رو برای اینکه سستش کنن یه همچی توجیهاتی کردن. اگر شما به اطلاق لیس علیه فرف زکات تمسک کنید، معنیش این میشه که ربح مضاربه حال قدر مطیقن برای عامل زکات نداره. و اگه گفتیم مالک هم میگیره، معنیش این میشه اون مسئله که در اول مورد بحث بود که اصلا مالون او تجربه و سرمایه زکات داره، اصلا ربح زکات نداشته باشه. همون احتمال پنجمی که ما میگفتیم معلومه صاحب جواهر چهار احتمال زکه، یه احتمال پنجم این بود که اصلا بگیم ربح زکات نداره. هر مال میگفتیم زکات داره، هر مالی که نگفتیم که باشه معذاله. ممکن اینجور گفتیم مالون و تجربه سرمایه رو میگه، رب که مالون و تجربه نیست که، پس رب زکات نداشته باشه. حالا علایانه این روایت یه قدری قابل تعمله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.